بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بحثمون رسید به صفحه 163 من احکام شرکت بالمعنى الثانی. شرکت به معنای ثانی در واقع شرکت عقدی است. از شروط صحت این شرکت عقدی این است که دو تا مالی که برای دو شریکه باید با هم قاطی بشه، حالا فرقی نمی کنه که این مزج و مخلوط شدن قبل از عقد شرکت باشد یا بعد از عقد باشه، و این قاطی شدن باید به نحوی باشه که قابل تمیز و جدا شدن و تفکیک به راحتی نباشه. عقد شرکت یعنی شرکت به معنای دوم شکل‌های متعددی داره، انواع متعددی داره. انواع متعددی داره بر حسب آن چیزی که جناب آقای ربانی در کتاب ذکر کردن. چهار موردش رو ما در اینجا بررسی میکنیم. از این چهار موردی که جز و انواع شرکت عقدی به حساب میان، فقط یک نوع از این چهار مورد بنابر اون چیزی که نزد فقها شهرت داره جایزه و باقی صورتها جزء عقود باطل هستن. خب تا قبل از این انواع اشکال متن رو بخوانیم تا برسیم به توضیح انواع شرکت عقدی. من احکام شرکه بالمعنى الثانی، صفحه 163. لا تصح الشرکه العقدیه لدى المشهور الا بمزج مالی الشریکین اما قبل العقد او بعده بنحو لا يتمیزان. صحیح نیست شرکت عقدی در نزد مشهور الا به واسطه مخلوط کردن دو مال دو شریک، یا قبل از عقد این مزج صورت بگیره یا بعد از عقد. به نحو لا یتمیزان، به صورتی که اینها قابل تمیز و تفکیک نباشن این مخلوط کردن. خب و هی ذات و اشکال متعدده لا تصح الا فی واحد منها. این شرکت عقدی دارای شکل‌ها و انواع متعددی است که فقط در یکی از اونها صحیح است شرکت. خب به ما تقدم من التعاقد علی الاشتراک فی ربح و خساره المالین بعد الاتجار بهما و یصطلح علیها بشرکت الانان. خب ما چهار نوع شرکت عقدی در اینجا مطرح میکنیم. یک، شرکت انان، شرکت ابدان، شرکت مفاوضه و شرکت وجوه. در شرکت انان که در واقع اون شرکت عقدی است که جایزه، در واقع شرکت مشارکت در امواله، به این صورت که هر یک از دو تا شریک یا بیشتر یه مالی رو میارن میذارن وسط، بعد اینها رو با هم مزج و مخلوط میکنن و با هم با اون سرمایه، اون مالی که وسط گذاشتن و مخلوط کردن کار میکنن. سود حاصله از این سرمایه رو بر اساس مقدار آورده و سودی که برای خودشون هست تقسیم میکنن. البته در ضرر و زیان هم به همون مقدار شریک میشن. به این نوع از شرکت میان شرکت عنان. این شرکت شرکتی است که صحیح جایز هم هست و کاملا شرعی است. همین رو بخوانیم. و هو و هو ما تقدم من التعاقد على الاشتراك في ربح و خساره المالين بدل التجاره بدل التجاره بهما. خب این مورد هو میخوره به کجا؟ این موردی که در اون شرکت صحیح است، اون چیزی است که مقدم شود من التعاقد، یعنی یه توافق و تعاقدی ابتدا صورت بگیره. بر چی؟ علل اشتراک فی ربح و خسارت المالین. این که اینها در سود و خسارت این دو مالی که گذاشتن شریک باشن. البته بعد الاتجار بهما، بعد از اینکه در واقع با اون مالین تجارت کرده باشن. و یصطلح علیها به شرکت الانان، اصطلاح هم به این میگن شرکت الانان. و اما بقیه اشکالها فباطلتون و هیه، اما سایر اشکال اینها باطل هستن. خب اون سایر اشکال کدومن؟ یک شرکتی داریم تحت عنوان شرکت الابدان. شرکت الابدان به این نحوه که دو نفر یا بیشتر با هم اتفاق میکنن که هر کدومشون یک کاری رو انجام بدن و اون دستمزدی که حاصل میشه از این کارهاشون رو بر هر تقسیمی که با هم قبل از در واقع توافق با هم روش توافق کرده بودن تقسیم کنن. به این میگن شرکت ابدان. مثلا فرض فرمایید یه مغازه در واقع آرایشگری برای مردا یا برای زنان، فرقی نمیکنه. چند نفر با هم توافق میکنن، میگن که آقا ما هر روز که اینجا کار میکنیم در پایان روز یه پولی دستمون میاد دیگه، هر مقدار کاری که انجام بدیم یه دستمزدی به ما میدن. بر اساس این مثلا تقسیم و سهم، اون پول و دستمزدی که به دست میاد رو ما تقسیم میکنیم. به این میگن شرکت ابدان. آقای روانی میگه این شرکت شرکت باطلی است. حالا دلیلش چیست؟ اینا انشالله مفصل تو ادله بررسی میکنیم. و هیه شرکت الابدان و هیه التعاقد حالا عمل کل واحد من الطرفین به صورت مستقله و فی مجال الخاص ما اقتسام الربح الحاصل لکل واحد كما لو قرر حلاقان اقتسام اجرة الحلاقه التي يحصلون عليها في كل يوم. شركه الابدان اون تعاقد و توافقی است بر عمل هر یک از طرفین به صورت مستقل و در مجال خاص خودش، یعنی هر کسی کار خودش رو انجام بده، البته همراه با تقسیم سودی که حاصل می شود برای هر یک از طرفین، همچنان که کما لو قرره مقرر کنن دوتا حلاقان، دوتا کسی که در واقع آرایشگر هستن موها رو میتراشن، تقسیم اجرت آرایشگری رو که التی یحصلان علیها فی کل یوم، در هر روز این اجرت حلاقه رو حاصل میکنن. یحصلان علیها، های علیها میخوره به اجرت حلاقه. اما نوع بعدی شرکت، شرکت الوجوه. شرکت الوجوه معانی متعددی داره، اما یه معنای اون مشهورتر از سایر معانیشه و اون اینه که دو نفری که سرمایه اولیه ندارن، حالا دو نفر یا بیشتر فرق نمی کنه، دو نفر یا بیشتر که سرمایه اولیه ندارن چیکار میکنن؟ با یکدیگه توافق میکنن. خب توافقشون بر سر اینه که این دو نفر یکیشون یه اعتبار اجتماعی داره مثلا تو بازار و سایر افراد به اعتبار این وجهه اجتماعی او به اون نسیه میدن. خب او بره به اعتبار این به اعتبار این وجهه اجتماعی که داره یه مالی رو به صورت نسیه از کسی بخره، این مالی که به صورت نسیه خریده اینو بیاره بین خودشون، بین این دو نفری که هستن شریک میخوان بشن، اینو به عنوان شراکت بینشون در واقع قرار بده. بعد خدمت شما عرض شود که این کاری که انجام دادن اون مال نسیه ای رو بفروشن، پول صاحب مال نسیه ای رو هم بهش بدن، سودی هم که اینجا حاصل میشه از فروش رو با هم تقسیم کنن. اینجا در واقع به اعتبار و وجه اجتماعی که اون شخص داشته او به اون نسیه داده و یه شراکتی اینجا بعد از خرید نسیه‌ای صورت گرفته که بعد از فروش اون جنس نسیه‌ایه و پرداخت پول صاحب مال اصلی یه سودی اینجا تقسیم میشه بینشون. اینجا بهش میگن شرکت الوجوه، یعنی به اعتبار وجه اجتماعی اوه که بهش مثلا همچین خرید نسیه‌ای بهش میدن. همین رو بخونی، شرکت الوجوه و هی التعاقد بین شخصین، توافق و عقد بین دو تا شخصی است که لا یملکان مالن، اینها مالک مال نیستن، بل وجاهتن بین الناس، اینا دارای در واقع وجاهتی بین مردمن، اعتبار دارن، فقط الا شراء کل واحد منهما به ثمن ثابت فی ذمته، فقط شیئا لکل الطرفین ثم بیعه بعد از ذلك و اداء الثمن بعده و اقتسام الربح الحاصل. خب چیکار میکنن اینا؟ اینا مالک مالی نیستن، بلکه در واقع یه وجاهتی بین مردم دارن فقط. خب میان از وجاهتشون چیکار میکنن؟ الا شراء کل واحد منهما به ثمن ثابت فی ذمته، میرن یه چیزی رو میخرن، این چیزی که میخرن در واقع شراکتی میخرن، یعنی او شخصی که دارای وجه و اعتباره وقتی که میره اون جنس و نسیهی بخره به این اعتبار بخره که نه فقط برای خودشه، بلکه باید به این اعتبار بخره که هر دو در این شریکن، یعنی در واقع او وکیل باشه از شریک خودش در خریدن این مال نسیه. چون اگه به این اعتبار بخره که برای خودشه، این سود و زیان فقط اوه دیگه، اون دیگه ای نمیتونه تو شریک بشه. نظام میفرماد که الا شراء کل واحد منهما به ثمن ثابت فی ذمته، خب به ثمن ثابت فی ذمته همون به یه نسیه ای که عرض کردم، یا نسیه ای میخره، شیئا یه چیزی رو میخره، لکل از طرف این که دو طرف شراکته، ثم بیعهی بعد از آنک، بعد اینو میاد میفروشه و اداء ثمن بعده، بعد اون پول اون خرید نسیه‌ای رو کم داشته اونو پرداخت میکنه با این فروش و اقتسام ربح حاصل، بعدش هم میاد این سودی که به دست اومده رو تقسیم میکنه بین خودش و شریکش، به میگن شرکت الوجوه. اما نوع بعدی شرکت المفاوضه. در شرکت مفاوضه به این نحوه که هر یک از طرفین مشارکت، حالا دو نفر باشن یا بیش از دو نفر باشن، ملزم میشن که هر مقدار سودی که در زندگی روزمره شون از هر طریقی اون سود براشون حاصل میشه با یکدیگه شریک بشن. البته فقط در سود نه، یعنی در ضرر و زیان هم شریکن. این در واقع اینطوری شرط میکنم، میگن قاما هر سود و زیانی که در زندگی روزمره از هر طریقی برامون حاصل میشه با هم شریک باشیم. خب اینو میگن شرکت مفاوضه. همین رو بخوانیم، وهیه التعاقد، شرکت المفاوضه، وهیه التعاقد على اقتسام کل ما یستفیده احد الطرفین. عقد بستن بر تقسیم هر آن چیزی که هر یک از طرفین به دستش می آورد. حالا فرق نمی کنه من ارثن او وصیتن، از طریق ارث به دست آورده باشه، مثلا فرض کنید که طرفین مورثش مرده باشه، او وصیتن یا از طریق وصیتی صاحب پول شده باشه، او ربح تجارتن، تجارتی کرده سود کرده و نحو ذلك. و هاکذا تحمل الطرف الطرفین کل ما یرد و علی احده ما من خسارت. همچنین تحمیل می شود بر طرفین هر آن چیزی که وارد می شود بر یکی از اینها من خسارت، یعنی هر خسارتی هم که وارد بشه اینها شریکن. خب این از این نکته در باب انواع و اشکال شراکت. نکته بعدی در باب اینه که شرکت عقدی شرکتی است که اگر بخواد صحیح واقع بشه نیاز به ایجاب و قبول داره، نیاز به اینو داره که طرفین معامله بالغ باشن، عاقل باشن، اختیار داشته باشن و محجور نباشن. محجور کسیه که از تصرف در اموالش ممنوع شده است. حالا فرقی نمیکنه گاهی اوقات این ممنوع و تصرفیه در اموال خودش به جهت بدهی است، بعضی وقتا طرف چون بدهی داره نمیتونه در اموال خودش تصرف بکنه. گاهی اوقات نه، بحث بدهی مطرح نیست، بلکه چون هنوز به سن تکلیف سن قانونی نرسیده نمیتونه تصرف بکنه در اموال خودش. و یلزم فی شرکت العقدیه از صحیحه، در شرکت عقدی که صحیح است لازم است چه چیزی؟ الایجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لسفه او فلسه. ممنوع التصرف نباشد، حالا یا به خاطر سفاحت، یعنی هنوز به سنی نرسیده، که این که میگیم سن بلوغ منظور بلوغ اجتماعی است، بتونه معامله کنه، همه اموالشو نره پفک نمکی بخره، نره همه رو بده آدامس خرسی بخره، این سفاحت یعنی این. او فلسن به خاطر در واقع پول، اصخایی میکنم فلسن به خاطر در واقع بدهی، اینجا بدهی داشته باشه، مفلوس باشه، نتونه در واقع در اموالش تصرف کنه. و اعتصاب شریکان فر ربح و الخساره ما اعتصاب المالین، دو تا شریک در سود و زیان در صورتی که مالشون مساوی باشه مساویان. یعنی فرض فرمایید آقای زید و بکر که هر کدوم 100,000 تومان گذاشتن وسط، در سود و زیانی هم که از این سرمایه به دست میارن با هم مساوی هستن. و ما از زیاده فبه نسبت ربحن و خسارتن، اگر که اصل مال سرمایه زیادت داره، یعنی یکی زیادتر از دیگری گذاشته، فب نسبت ربحن و خسانه، به همون نسبتی که سرمایه زیاده یا کم داره سود و زیان هم کم و زیاد می شود. ولو شرطت زیادتون لعهده ما فما اکونها فی مقابل العمل او زیادتهی فلا اشکاله و الا لم یجوز ذالک علی قوله. اگر که در توافق شرط کنن که در عقدی که صورت میگیره توافق میشه شرط کنن که یکی سود بیشتری ببره، خب اگر این در مقابل یک کاری باشه، چون مثلا کاری رو انجام میده سود بیشتری ببره، چون کار بیشتری بخواد انجام بده سود بیشتری ببره، این اشکال نداره. ولی اگر در مقابل کاری نباشه، صرف این که بخواد سود بیشتری ببره، این جایز نیست. ولو شرطت زیادتون، اگر یک زیاده شرط شود لعهد هما برای یک طرفین عقد شراکت فما کونها فی مقابل العمل، اگر که در مقابل عمل باشه این زیادته، در مقابل یک کاری باشه یا آقا من در ازای این کاری که انجام میدم اینقدر بیشتر میخوام، او فی مقابل زیادته، یا نه در مقابل زیاده عمل باشه، فرض بفرمایید میگه آقا من بیشتر وای میستم سر مغازه، مغازه که با هم شریکیم، پس بیشتر رو من سود بده، میگه فلا اشکال، این اشکال ندارد و الا لم یجوز ذالک علی قوله، بر اساس یه قولی این کار جایز نیست. حالا اینو بررسی میکنم در ادامه آیه روان. و تصدی للعمل فی عقد الشرکه یتبع ما تم الاتفاق علیه بین الطرفین، خب فاذا اتفقا علی تصدی احدهما فقط او کلیهما به نحو الاستقلال او الانضمام کان السیر علی طبق ذلک لازم. فرض بفرمایید اینها برای انجام کاری در عقد مشارکت با هم توافق کردن، خب اینکه چه کسی کار را انجام بده، فرض بفرمایید که اینها مثلا مغازه خاربار فروشی دارن، سوپرمارکت، هر کسی یه پولی رو گذاشته، این که چه کسی مثلا بیاد وایسه سر مغازه و جنسا رو بفروشه، این تابع اون اتفاقیه که بین دو طرف انجام شده. اگر مثلا اتفاق کردن که فقط یه نفر بیاد وایسه اینجا پشت دخل و بیاد جنسا رو بفروشه، خب همون کار انجام میده. اگر که نه گفتن که ما میایم دو تا گیت درست میکنیم، هر کی مستقلن برای خودش در واقع اینجا فروش رو انجام بده، اگر توافقشون اینطوری بود باز دوباره باید همین کار انجام بده، یا نه ممکنه توافقشون بر سر این باشه که با هم دیگه این دوتاشون کنار هم پشت دخل بشینن، اونجا مثلا میخوان فروش رو انجام بدن. یه هر توافقی که در ضمن عقد صورت گرفته و شرطی که صورت گرفته همون لازم اون اجراست. و تصدی للعمل فی عقد شرکه یتبع و تابع است ما تم الاتفاق و علیه بین الطرفین، تابع آن چیزیست که اتفاق بر اون بین طرفین تمام شده است. لذا فاذا اتفقا، اگر اتفاق کردن، علا تصدی احدهما فقط، اگر اتفاق کردن و این که فقط یکیشون کار رو انجام بده، او کلیهما هر دوشون انجام بده، اما به نحو الاستقلال هر کدام جداگانه این کار انجام بده، اول انضمام نه در کنار هم انجام بدن، کان السیر و علا طبق ذالک لازما، حرکت بر اساس این شرطشون لازم خواهد بود، یعنی همون چیزی که شرط کردن همون رو باید اجرا کنن. و هاکذا الحال بالنسبه الى تعیین الکیفیت الخاصه للعمل فانها تتبع ما تم الاتفاق علیه، همچنین است وضعیت، وضعیت چی؟ وضعیت این مسئله که خب مثلا فرض فرمایید این کار با چه کیفیتی انجام بشه، در چه ساعتی از روز انجام بشه، هر چیزی که در ضمن عقد برش توافق کردن اونو باید روش در واقع تأکید کنن بر اساس همون شرایط شراکتشون جلو ببرن و هاکز الحال به نسبت به تعیین یک کیفیت خاصی برای عمل، فانها این در واقع کیفیت خاص تابع آن چیزی است که اتفاق کردن بر اون. و عقد و شرکت جایزان، شرکت به عنوان یکی از عقود عقد جایز است، به معنا ثبوت الحق لكل من الشریکین فی التراجع عن اذنه فی التصرف. خب معنای جواز عقد شرکت چیست؟ به معنای اینه که هر یک از طرفین شراکت، دو تا شریک، این حق رو دارن ثبوت به معنا ثبوت الحق بر هر یک از شریکین، اینکه آقا از اذن در تصرفی که به دیگری دادن که در اموالش تصرف بکنه رجوع کنه. معنا به معنای ثابت بودن حق برای هر یک از شریکین در رجوع از اذنش در تصرف در مال خودش توسط دیگری. و المستند فی ذلک انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.